تو اضافه شدن رزق، تو گشایش کارها و باز شدن گره ها، تو حاجات دنیوی امام جواد علیه السلام رو ازش بخواد. حاجات هم فقط حاجات مالی نیست. شخصی در سیستان در روایت هستش از شیعیان به امام جواد علیه السلام نامه نوشت که آقا من اینجا یه مشکل سنگینی برام پیش اومده، حاکم اینجا از دوستداران شما هست، اگر میشه شما یه سفارش کنید ظلم از من برداشته بشه. این بیان پارتی بازی نیست، رفع ظلم بوده. امام جواد آبرو گرو گذاشت و چیزی نوشت که کمکی به اون شیعه بشه در اونجا. آبرو گرو گذاشت. حتی شاید باورتون نشه، مأمون هرز خواست از امام جواد. این هرز امام جواد میدونید دیگه، از مشهورترین، معروفترین، معتبرترین هرزها هرز امام جواد. هرز یعنی دعا یا ذکری که همراه آدم باشه، محافظت بکنه، از آدم محافظت میکنه در مقابل سحر، طلسم، چشم زخم، بلا. اینو بهش میگن هرز. محکمترین و معتبرترین هرزها هرز امام جواد. ما هرز منصوب به امیرالمومنین هم داریم، هرز فاطمه زهرا هم داریم، هرز منصوب به پیغمبر هم داریم، اما معتبرترین و محکمترین هرز امام جواد علیه السلام هست. الله یا الله، 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 الله یا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان و عیدتون مبارک باشه. از شما پرسیدیم اهل بخششی اگر میشناسید معرفی کنید، خودتون تا حالا چیزی رو به دیگران بخشیدید که حسابی بهش علاقمند باشید یا نه. موسی از روستای سربداران باشتین سبزوار گفته کسانی هستن که دارن ولی بخشش ندارن، دو دستی چسبیدن به این دنیا و دل نمیکنن، دل در این دنیا نبند، همچون که شاه عباس رفت جامعه زرین گذاشت و با خزی کرباس رفت. و 0937-79-77 گفته امام جواد علیه السلام می فرماید خداوند را بندگانیست که آنان را مخصوص به نعمتها می سازد و نعمت را در میان آنان پایدار می گرداند تا وقتی که بخشش کنند، پس هرگاه از بخشش ممانعت کنند نعمت را از آنان باز پس می گیرد و به دیگران می دهد. الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین.
ما معلوم تا که تو جهان هستی باشیم، پس چقدر خوبه که همیشه گذشت، ایثار، بخشش تو زندگیمون داشته باشیم تا خدا خیر برکت بیاره در زندگیمون. حضرت علی علیه السلام محموله رو میذاشتن پشت خانه ها و میرفتن و صورت مبارک ایشون را هیچ کسی نمیدید. ما باید از ایشون الگو بگیریم تا خدا خیر برکت بیاره در زندگیمون. ما هرچی برای خودمون میخوام باید برای دیگرانم بخوام. حسین امینی، روز خوبی داشته باشیم. بدرود.
یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین.
خانم سمیرا رحیمی از مشهد مقدس گفتن من هر موقع کار میکنم هر مبلغی در میارم میبخشم به پدر و مادرم، چون برای پدر و مادرم کار میکنم. پدرم جان بازه، حقوقی داره، اما من بازم حقوقمو به اون میبخشم و اندکی پول هم برای خودم نگه میدارم. از یزد شنوندهی گفته بخشش های کوچک داریم و همیشه در حسرت بخشش های بزرگتر و زیباتر هستیم. و ناصر حق پرست از مهوالا اگر درست شعرتون خونده باشم گفته آن چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، چیزی ببخش که قابل آن آدم باشد.
یا خیر الحامدین، الله الله، یا خیر الغافرین، الله الله.
سخاوت و انفاق خیلیش برمیگرده به خود اون شخص. در روایات وارد شده که از این دست که میدی از اون دست هم میگیریم. آقا امام رضا فرمودن جوادم از دری عبور مرور کن که اگر کسی شخصی مشکلی داشته باشه بتونیم مشکلش رو برطرف کنیم. امیدوارم که این درس‌ها برای همه ماها جنبه آموزش داشته باشه و فراموش نکنیم.
برادرم حسن جزینی از درچه اصفهان همراه ماست. گفتن آقای همای اتفاقا بخشیدن چیزهایی که آدمی دوست داره خیلی هم سخته. فکر میکنم تا حالا چیزی که دوست داری نبخشیدی. حسن جان هم نامه گلم، منم دارم تمرین میکنم که بتونم اهل بخشش باشم. تقوی از تبریز مثل همیشه همراه من و گفتن که کارت اهدای اعضا گرفتم و این چیز کمی نیست. اجازه بدید این پیامک رو بخونم از خانم اعظم ساکی. مثل همیشه از جناب مولوی برامون نوشتن: چاره دفع بلا نبود ستم، چاره احسان باشد و عفو و کرم. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. چون گدا آینه جود است، هان دم به روی آینه دارد زیان. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید.
همسر هارون الرشید خانومی بود به نام زبیده که این خانم در حال تلاوت قرآن بود، رسید به همین آیه‌ای که موضوع برنامه هست: ببخشید آنچه را که در راه خدا دوست دارید. ایشون با خودش فکر کرد که بهترین چیزی که الان در دسترسش هست چی هست که ببخشه در راه خدا اون چیزی رو که دوست داره. دید همین قرآن مرصع و تلاکوب و زرینی که دستش هست بهترین چیزه و اون رو خیلی دوست داره. بنابراین به کسانی گفت که آیا کسانی میتونن این قرآن رو من بهشون ببخشم و بتونن در وسط بیابان چاهی رو ایجاد بکنن که کاروان ها و مردمانی که اونجا رد میشن بتونن از این چاه استفاده بکنن. این پیشنهاد قبول شد، قرآن رو بخشید و چاهی رو در اونجا حفر کردن که هنوز هم که هنوز هست، بعد از سالیان از مرگ زبیده هنوز اون چاه کسانی استفاده میکنن و کاروان ها و کسانی که اونجا رد میشن از اون چاه استفاده میکنن. خیلی ممنون ازتون. محمود زاده است.
خانم سارا از کرمانشاه تبریک گفتن امروز رو، گفتن که همه مشکلات زندگیمون حل شده، زندگیم رو به راهه، اما به حق امروز برای همدیگه دعا کنیم و هم برای من، چرا که نه، امروز بهترین روزه. خانم سارا. فاطمه زحمتکش از خراسان شمالی گفته: خداوند ما که بدیم، به حرمت خوبانت به ما رحم کن که فردا با موی سفید و روی سیاه به سمت تو بر نگردیم. و این پیامک رو بخونم از 0991-0380 شعری از سعدی شیراز: تو را اینقدر تاب مانی بس است، چو رفتی جهان جای دیگر کس است. کرم کن که فردا که دیوان نهند، منازل به مقدار احسان دهند. یکی را که سعی قدم پیشتر، به درگاه حق منزلت بیشتر. سپاس از همراهیتون. عیدتون دوباره مبارک باشه. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ظهرتون بخیر باشه. امیدوارم که تا به این ساعت از روز رو به خوبی و آرامی سپری کرده باشید و ما در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز هستید با اعلام ساعت 12:40 رادیو ایران.
رادیو اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و کسانی که بیشتر مقوله ورزش علاقه‌مند هستند. بعد از چند هفته که نتونستیم به علت پخش برنامه‌های ویژه یکی از مباحث مهم ورزشی رو در برنامه ایران امروز طرح بکنیم، امروز دوباره فرصت دست داد که همراه شما شنوندگان محترم باشیم با یک ایران امروز ورزشی دیگر. این برنامه رو دنبال کنید تا حدود ساعت 13:30 دقیقه.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدون.
چند بار گفتم گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکنم، اگه حرفی میزنن سند داشته.
تو گفتی که من یه گاهی میگم تا آخر فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
باشناسم همه اینا گفتن، تاییدم کردم.
ایران امروز.
اما موضوع برنامه ایران امروز، امروز رادیو ایران اختصاص داره به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، دو تا باشگاه پرطرفدار فوتبال کشورمون که خب در ایران عزیزی که درش زندگی می‌کنیم این دو باشگاه واقعا فراتر از بحث طرفداری دو سرمایه ملی ورزش ایران هم به شمار میان. امروز قصد داریم بررسی کنیم راه‌های درآمدزایی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رو از طریق برند یا نشان باشگاه‌ها، با توجه به اینکه وعده وزارت ورزش برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حالی که به روزهای پایانی سال 99 داریم نزدیک میشیم هنوز محقق نشده، علی‌رغم اینکه بارها اشاره کردن حتما این موضوع انجام خواهد شد تا آخر این دولت. باید ببینیم که از حیث برند یا نشان باشگاه موقعیت این دو باشگاه در چه وضعیتیه. در سالهای قبل صحبت‌های مطرح شده بود که به طور مثال برند یا نشان استقلال یا پرسپولیس به بورس وارد بشه، به مزایده گذاشته بشه و از طریق این برند یا نشان اولین فرایند آغاز بشه برای واگذاری باشگاه‌ها و کسب درآمد از بخش خصوصی و به هر حال مشارکت مردم و طرفداران برای اداره این دو باشگاه. اما مهمان حضوری برنامه امروز ایران امروز جناب آقای مهدی نوروزی است، معاون اقتصادی سابق باشگاه استقلال. ایشون روی سابقش بسیار تاکید داره. آقای نوروزی سلام و بسیار خوش آمدی.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، مخصوصا استقلالیای دوست داشتنی. تبریک عرض میکنم ولادت امام محمد تقی رو، در خدمت شما هستم.
بله، خب آقای نوروزی وظیفه بخش اقتصادی باشگاه ها چیست دقیقاً و مشخصاً؟
بله، عرضم به حضورتون که در باشگاه ها معاونت‌های اقتصادی یا بخش اقتصادی وظیفه‌شون این هست که درآمدزایی ایجاد کنن برای باشگاه و تأمین منابع مالی رو انجام بدن.
یعنی تمام اون مثلا حامیان مالی که روی پیراهن باشگاه ها قرار میگیره، بحث بلیط فروشی.
بله، عرضم به حضورتون که حالا من یه توضیحاتی در رابطه با بحث درآمدزایی در فوتبال خدمتتون عرض کنم. فوتبال در دنیا تقریبا به یک تجارت پرسود تبدیل شده. نقل و انتقالات گران قیمت در دنیای فوتبال، حق پخش تلویزیونی که به هر حال باشگاه‌های فوتبال می‌گیرن، تبلیغات پرسودی که بزرگترین سرمایه‌دارهای دنیا و شرکت‌های بزرگ رو به سمت خودش جلب کرده، عرضم به حضورتون که بلیت فروشی، تبلیغات و اسپانسر، برند باشگاه ها که از این برند به هر حال استفاده میکنن، باشگاه کوبرند انجام میدن با برندهای دیگه و این رو کیت هایی که دارن رو
لباس ها. حالا ما بیشتر دوست داریم که از معادل های فارسی استفاده بکنیم،
لباس های ارزم به حضور شما که بازیکن ها و حتی لوازم ورزشی و خیلی از محصولات دیگه ای که با برندهای باشگاه ها در اختیار هوادارهای باشگاه قرار میگیره و هواداران ازش استفاده میکنن.
خب الان در باشگاه های پرطرفدار کشورمون، همین دو باشگاه پرطرفدار تهرانی استقلال و پرسپولیس، علارغم این که هم شما بودید هم سایر دوستان فعال بودن، ولی باز هم این مشکلات اقتصادی و مسائل مالی مرتفع نشده. با توجه به این که خب در چارت اداره باشگاه الان معاون اقتصادی ما داریم و این معاونت به رسمیت شناخته شده، پس وظیفه این معاونت درست انجام داده نشده یا مسائل دیگری وجود داره که مسائل اقتصادی باشگاه حل نمیشه؟
بله، در باشگاه یک موضوعی رو که الان در حال حاضر چند سالی از تعریف شده بحث کارگزار هست.
بله،
یک کاری به موازات بحث معاونت اقتصادی. وقتی که ما باشگاه رو میاییم، تمام برند باشگاه و تولید محتوای باشگاه و بحث‌های اقتصادی رو اقتصادی باشگاه رو واگذار می‌کنیم به یک کارگزار، طبیعتاً اینجا اصلا معاونت اقتصادی دیگه فعالیت اقتصادی نمی‌تونه انجام بده.
سلب اختیار میشه از این معاونت.
کاملاً سلب اختیار شده و همه واگذار شده به کارگزار و کارگزار باید تو این حوزه فعالیت اقتصادی انجام بده، درآمدزایی انجام بده و طبق قراردادش به هر حال منافع باشگاه رو تامین کنه.
خب حالا اینجا یه مسئله وجود داره. ببینید، خب استقلال پرسپولیس تو باشگاه پرطرفدار هستن، میلیون ها نفر علاقه مند دارن در ایران، در سایر کشورهای دنیا، ایرانیان عزیز در همه جای دنیا به فوتبال علاقه مند هستن. به قول آقای محمد سعید مدنی که اینجا ازشون یادی بکنیم، سردبیر محترم نشریه کیهان ورزشی، ایشون گفته بود که هر علاقه مند فوتبالی که متولد میشه یا استقلالیه یا پرسپولیسی. یعنی واقعا این دو باشگاه سرمایه ورزشی کشورمون هستن، همونطور که در اول برنامه اشاره کردیم. واقعا این باشگاه انقدر خودشون توانایی ندارن که بالقوه بخوان درآمدزایی بکنن، یعنی در واقع این اختیار رو واگذار نکنن به شرکت دیگه که حالا اون شرکت دیگه بخواد یه پولی بده بعد حالا آیا بتونه خوب عمل بکنه یا خوب عمل نکنه. این سرمایه اجتماعی که وجود داره بالقوه، پس چرا این سرمایه انسانی و نیروی انسانیش از حیث مدیریتی وجود نداره برای اینکه باشگاه خودشون بالقوه توی این عرصه فعال باشن؟
بله، من خودم به هر حال مخالف اصلا حضور کارگزاری در باشگاه هستم، چون که به سابقه این اتفاق که ما به هر حال نگاه میکنیم ببینیم که تقریبا از سال 90-91 بود که بحث کارگزاری در باشگاه آغاز شد و باشگاه اومدن به هر حال تمام بحث‌های اقتصادی خودشون رو واگذار کردن به کارگزارها. این اتفاق خوبی نبوده و موفق نبوده، ولی متاسفانه همینطور ادامه داره. به علت این که شما شرکت هایی رو که میرید کارگزاری رو بهش واگذار میکنید، این شرکت ها ماهیت اصلیشون ماهیت ورزشی نیست. این شرکت ها یه شرکت های اقتصادی هستن که تو حوزه های خودشون فعالیت ها اساسنامه شون تعریف شده،
اونان به دنبال سود خودشون هستن.
بله، دنبال منافع خودشون هستن و چارچوب و بنیاد این شرکت ها اصلا تو بحث ورزش نیست. ما میریم به هر حال این شرکت ها رو وارد میکنیم، بیایم بحث کارگزاری رو انجام بدن، تازه شرکت میاد قرارداد میبنده، از اول میخواد آشنا بشه با فضای ورزش، ببینی که اصلا فضای ورزش در چه قسمت‌هایش میتونه منافع کسب کنه. علاوه بر این که حالا خودشون منافع میبرن از این جنبه که به هر حال برندشون مطرح میشه و دیده میشه، اون منافع خودشون به هر حال محفوظ میمونه. اما برای باشگاه
فاصله بگیر از میکروفون که
بله، اما برای باشگاه ها متاسفانه عرضم به حضور شما تشش. که منافعی رو به اون صورت نداره. به این ترتیب که خدمتتون عرض کنم، اولا اینکه معلوم نیست که این کارگزارهایی رو که دعوت میکنن و میان قرارداد میبندن، این کارگزارها اصلا بتونن به تعهداتشون عمل کنن یا نکنن.
حالا دقیقاً یکی از بحثایی که وجود داره همینه، با توجه به اینکه خب ما دیدیم مثلا اعضای هیئت مدیره یه کسی رو در واقع یا یه شرکتی رو پیشنهاد میدن، مدیر عامل به سمت دیگری گرایش داره، بعد به طور شفاف مناقصه‌ای هم برگزار نمیشه که مثلا بگن آقا بر اساس این جلسه‌ای که برگزار شده، این مناقصه‌ای که انجام شده، این شرکت توانسته که بالاترین امتیاز رو به دست بیاره و بتونه که در این عرصه فعال باشه. یعنی این عدم شفافیت کاملا وجود داره. بعدش اون شرکت ممکنه برای باشگاه مشکلاتی رو ایجاد بکنه از نظر مسائل مالی، نتونه تعهداتش رو پیاده بکنه و بعد دوباره بیفتن دنبال شرکت دیگه، باز هم بدهی ها انباشته بشه روی همدیگه و مسائل مختلف و پیچیده مالی.
دقیقا همینطوره. حالا ما این قضیه رو واقعا وقتی که اومدیم خواستیم کمک کنیم به فضای اقتصادی باشگاه استقلال بررسی کردیم برای سالیان قبل رو. دیدیم که متاسفانه اصلا در هیچ مقطعی هزینه های باشگاه با درآمد های باشگاه اصلا همخوانی ندارد. بعد شما میایید این کارگزاری رو میدید دست شرکت هایی که اصلا بنیاد این شرکت ها خدمتتون عرض کردم تو بحث ورزشی نیست، اینها میان خیلی به هر حال زمان میگذره که بخوان مسلط بشن به کار و مبلغی رو که درآمدزایی میکنن حالا طبق قراردادهای خودشون 30%، 35%، 40% از این درآمدها هم به هر حال کارگزار عایدش میشه.
بله.
اما باشگاه مثلا یه چیزی اولش 60-70% که محقق هم نمیشه. ما نگاه کردیم در گذشته دیدیم هیچ کدوم از این کارگزارها نتونستن به تعهداتشون به صورت کامل به هر حال انجام بدن تعهداتشون رو و این مشکلات و معضلات رو داشتن. اما اگر همین فضای اقتصادی در بحث ارزم به حضور شما که خود باشگاه ها پایه‌گذاری میشد،
بله،
و معاونت اقتصادی باشگاه رو به هر حال بهش اهمیت ویژه‌ای میدادن، خود باشگاه به هر حال با این همه هوادار بحث‌های اقتصادی زیادی رو
خب همین نکته بود که ما اول این بخش از صحبتمون اشاره کردیم که واقعا این باشگاه‌ها بالقوه توانایی دارن که خودشون دقیقا کار رو انجام بدن دقیقا و محتاج نباشن که یه فرد دیگری، شرکت دیگری بیاد حالا یه منتی هم سر باشگاه بذاره و بخواد یه کاری رو انجام بده، حالا پولش هم کامل پرداخت نکنه و مسائلی هم به وجود بیاره.
بله، البته حالا ما حق میدیم به تا یه حدودی به شرکت‌ها به خاطر اینکه اصلا این شرکت‌ها خودشون اومدن که برند خودشون رو مطرح کنن، طبیعتاً یه بودجه‌ای هم برای این تعریف کردن، اصولاً هم میان یه بخشی رو پرداخت می‌کنن، بعدش هم از این قراردادها خارج میشن و باشگاه باز مجدد باید
ولی خب اونا سودشون رو کردن با توجه به اینکه در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شدن،
دیده شده، طبیعتاً همینطوره. اما فضاهایی رو که میتونیم توی باشگاه‌ها واقعاً روش فعالیت کنیم، کار کنیم، از اینها درآمدزایی کنیم، فعالیت‌های خیلی بسیاری هست تو همه باشگاه دنیا، باشگاه یوونتوس، باشگاه منچستر، باشگاه بارسلونا، اینا همه به هر حال دارن تو همین فضای اقتصادی کسب و کار میکنن، به همین ترتیب دارن عمل میکنن، ما هم همین فضا رو داریم. حالا جدا از بحثی که حالا خیلی مطرح هست، میگن که حالا ما مثلا حق پخش تلویزیونی رو خب طبیعتاً روش مشکلات و مسائلی هست، رو بحث ارزان به حضور شما که بلیت فروشی الان ما معضلاتی رو داریم، بلیت فروشی سازمان لیگ میاد رو بحث بلیت فروشی، خب اون شرکت کارگزار باز واگذار میکنه، سهمی رو که شرکت کارگزار میگیره از سهمی که باشگاه میگیرن باز بیشتره، یا تبلیغات محیطی دور زمین هست که تبلیغات محیطی دور زمین هم متاسفانه به عهده خود سازمان لیگ، سهمی رو که باشگاه میبرن خیلی سهم ناچیزه، اما یک سرمایه بزرگی باشگاه دارن که اونم برندشون هست که این با این برند میتونن به هر حال درآمدزایی های خیلی قوی داشته باشن. به عنوان مثال من میدونم خیلی از شرکت ها در داخل کشور علاقه دارن با باشگاه های بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس بیان کوبرند انجام بدن، این
شراکت
انجام بدن، برندشون رو عرضم به حضور شما با محصولشون رو با برند باشگاه استقلال عرضم به حضورتون یا باشگاه پرسپولیس بخوام بیرون بدن، به خاطر اینکه هوادار این دوتا باشگاه زیاده.
بله.
هر فردی که به هر حال تو این جامعه داره زندگی میکنه یه نیازهایی داره، از بحث حالا خوراکش، پوشاکش، ارزم به حضور شما که
نیازهای
بله خودروی، خیلی از مسائلی که ما هر روزه درگیرش هستیم، خب همین نیازهاشون رو میان به هر حال با برند باشگاه استقلال به عنوان مثال بیمه‌ای که تحت ارزم به حضورتون که مشارکت با باشگاه بله استقلال میاد خودروشو بیمه میکنه، یا تو بحث حتی تامین مواد غذایی، تامین مواد غذایی میری توی فروشگاه زنجیره‌ای که با برند استقلال اومده مشارکت
کرده، همه درست و همم عالی، شاید در کلام و در نقشه راه طرح کردن خیلی هم عالی باشه و به ذهن هم خیلی جذاب بیاد، ولی ببینید متاسفانه در سالهای قبل کارهای انجام شده و نیمه تمام باقی مونده و اعتماد بخشی از طرفداران سلب شده. به طور مثال حالا یادم نیست کدوم یکی از این باشگاه‌ها بود، دقیقاً با یکی از مؤسسه‌های مالی اعتباری قرارداد امضا کرده بود برای اینکه کارت‌هایی که مثلا از اون مؤسسه مالی اعتباری می‌گیرید به رنگ استقلال باشه یا پرسپولیس، و بعدش یه سری مسائل به وجود اومد، بعد گفتن که آقا بیاین مثلا پیامک بکنید عدد فلان رو به فلان شماره، این پول میره به حساب باشگاه، بعد معلوم شد که آقا اون پولا جابجا شده رفته به حساب یک افراد دیگه‌ای. می‌دونید این مقدار باید این اعتماد دوباره سازی بشه برای علاقه‌مندان فوتبال و طرفداران این دو باشگاه.
بله، ایراد اتفاقا همین بازم برمیگرده به بحث کارگزاری. اینجا باشگاه‌ها خودشون این فعالیت‌ها رو انجام نمی‌دادن. در همون مقاطعی که همین مشکلات پیش اومده باز واگذار بود دست کارگزارها و اینجا کارگزارها بودند که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دادند و بخشی از منافع رو می‌گرفتند و مشکلاتی رو برای باشگاه ایجاد می‌کردند، در صورتی که اگر اینکه از نظر ساختاری بحث‌های مدیریتی باشگاه، حالا ما یه موزلی هم داریم که مدیران باشگاه وقتی که میان به هر حال مسئولیت می‌گیرن خبر ندارن که یک ماه دیگه هستن، دو ماه دیگه هستن، شش ماه دیگه هستن، وضعیتشون رو از جهت اینکه امنیت برحال شغلی و مسئولیتی رو که دارن خبر ندارن، به همین علت نمیرن سراغ درآمدهای پایدار و دنبال فرصت‌های و درآمدهایی هستن که به صورت زود بتونن به اون درآمدهای لازم برسن و اون منافع رو کسب کنن، که غالبا هم میرن سراغ قرض گرفتن، کارگزار گرفتن، که همه اینها به بدهی‌های باشگاه اضافه میکنه. اما اگر اینکه ساختار یک باشگاه درست باشه و به هر حال معاونت‌ها فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن و مسئولینی که ازشون استفاده می‌کنیم به هر حال اون دانش لازم رو داشته باشن، طبیعتاً حتی اگر اینکه ما یک مدیر عامل رو تغییر میدیم نباید از صفر تا صد تمام معاونت‌ها تغییر پیدا کنه، باید برنامه‌ها رو به هر حال مطالعه کنن ببینن که آیا چه برنامه‌هایی در دست این معاونت‌ها وجود داره، چه اقداماتی دارن انجام میدن. خب به هر حال بابت اینها هزینه شده، وقت گذاشته شده، خب این برنامه همه میره کنار، یه مدیر عامل جدید میاد، مدیر عامل جدید باز با یک تیم جدید میاد، از صفر دو مرتبه میخوان باز کار کنن که باز با توجه به حضور کارگزارها هیچ فعالیت اقتصادی رو خود باشگاه انجام نمیدن و ما فقط موقتا یک پولی رو از کارگزار مسکنوار میگیریم و این پول باز هم میاد جزء بدهی ها، طبیعتا اصولا هم تو قراردادها اینها به عنوان قرض هست و بدهی رو بدهی میاد و مشکلات دیگه میاد. البته مشکلات اقتصادی یه بخشش به این ترتیبه، یه بخشش هم قوانین و مقرراته. ما الان خب قوانین و مقررات جوری سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال تعریف میکنه، حالا اونها توجیهات خودشون رو دارن، دلایل خودشون رو دارن که این قوانینی که به هر حال مصوب میکنن آسیب میزنه به باشگاه. مثلا عدم بازیکن، حضور بازیکن خارجی. شما وقتی که بازیکن خارجی رو به هر حال ممنوعیت براش ایجاد میکنی، یه محدودیتی برای باشگاه ایجاد میکنی که میگه همین سبدی از بازیکنهایی که در حال حاضر توی لیگ برتر هستن دارن بازی میکنن رو شما میتونید انتخاب کنید. خب تعداد لیگ‌های باشگاه ما تو لیگ برتر به هر حال 15-16 تا تیم هستن، به اضافه اینکه این بازیکن مثلا باشگاه استقلال فوروارد میخواد، تیم رقیبش هم همون فوروارد رو میخواد، ما بازیکن خارجی هم نمیتونیم بیاریم، خب مبلغ این بازیکن طبیعتاً افزایش پیدا میکنه و باشگاه هم به خاطر اینکه به موفقیت دست پیدا کنه، مدیر عامل وقت یا عرضم به حضور شما که اون مسئول مربوطه، به هر نحوی میخواد اون بازیکنی که نیاز داره رو جذب کنه. خب بازیکن هم طبیعتاً میدونه که فضایی برای انتخاب بعدی وجود نداره برای باشگاه، خب قیمت ها افزایش میدن و این میفته در رقابت بین باشگاه های مختلف و بعد باز ما نهایتاً گلایه میکنیم از مدیران که چرا اومدیم بازیکن ها رو با مبالغ بالا جذب کردیم، در صورتی که به هر حال ما فضایی رو برای اینا ایجاد نکردیم، حق انتخابی رو براشون نذاشتیم،
یا حتی در رده های سنی پایین تر سازندگی به اون معنا انجام نشده که خود باشگاه از محصولات خودش به عنوان بازیکن بخواد بتونه استفاده بکنه، اگر بعدن قرار نقل و انتقالی انجام بشه بتونه سود ببره از اون نقل و انتقال. حالا اجازه بدید با میهمان تلفنی محترممون گفتگو بکنیم، جناب آقای نیکخو، دبیر کمیسیون اصل 44 وزارت ورزش. در گذشته البته ایشون مسئولیت داشتن در این سمت. آقای نیکخو سلام و روز بخیر.
عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و سایر عزیزانی که در برنامه حضور دارن و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، دوستداران ورزش و به ویژه دو تیم بزرگ استقلال و پرسپولیس.
بله تشکر از شما. آقای نیکخو، وقتی که خب اسم اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به میان میاد، اون چیزی که در ذهن تداعی میشه بحث خصوصی سازی است و واگذاری در واقع بخش های مختلف دولتی به بخش های خصوصی و مشارکت مردم در اداره بخش های مختلفی که امکانش وجود داره از حیث تولید و سرمایه گذاری در کشور. خب باشگاه های ورزشی اینجا واقعا کجا قرار دارن؟ مشکلات این باشگاه ها آیا رصد شده، دیده شده؟ آیا برنامه واقعا وجود داره که در آینده باشگاه‌های ورزشی ما بتونن که خودکفا باشن، روی پای خودشون بیستن و بتونن که از این مخمصه پرپیچ و خم مسائل مالی و اقتصادی و مدیریتی فاصله بگیرن؟
خب باید اینطور موضوع رو مطرح کنیم که اگر ما بخوایم مسیر درستی رو برای بحث باشگاه‌ها و باشگاهداری داشته باشیم، اون مسیر ابتداءً لازمش چیه؟ یعنی